ساعت 7 شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام‌های گرم من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که همکنون صدای ما را میشنوید. امروز شنبه 13 آبان ماه 1391 خورشیدی است، برابر با 3 نوامبر 2012 میلادی. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این بخش خبری. همکارانم در تحریری رادیو فردا در این بخش خبری هم مانند همیشه برای شما مجموعه متنوعی از آنچه که در ایران و سراسر جهان گذشته تدارک دیدن. دبیر این بخش کیوان حسینی است و من هم وحید پوروسات هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو. اما پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری امروز رو بشنوید، در ابتدای این مجله همراه میشیم با بهروز کارونی که هم اکنون در استدیوی خبر نشسته و صبح امروز مسئولیت خبر با او بوده. سلام.
سلام وحید جان و همینطور شنوندگان گرامی، عصر همگی بخیر. دبیر کل خانه کارگر و نماینده مجلس از تهران هشدار داد که در صورت ادامه وضعیت فعلی در واحدهای تولیدی، شرایط معیشتی و امنیت شغلی کارگران وخیم‌تر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب مشکل اصلی واحدهای تولیدی را نبود مواد اولیه دانست و افزود وقتی کارخانه نتواند مواد مورد نیاز و مصرفی خطوط تولیدی را فراهم کند، کارگران بیکار می شوند. او با اشاره به اینکه چنین وضعی باعث می شود که کارگران به نشانی اعتراض در درون و بیرون از محل کار تجمع کنند گفت، تصمیم درست و به موقع مسئولان می تواند از بدتر شدن فضای تولید جلوگیری کند. به نوشته خبرگزاری مهر، به دلیل سقوط ارزش ریال، داروخانه ها با کمبود انواع شیر خشک کوپونی، آزاد و رژیمی مواجه شدند و قیمت برخی از اقلام شیر خشک به 2 برابر افزایش یافته است. به گفته سعید جمال واقفی، دبیر سابق انجمن داروسازان ایران، علت کمبود شیر خشک واریز نشدن ارز مورد نیاز واردات شیر خشک از سوی بانک مرکزی است. ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، از اعضای زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز شنبه به رادیو فردا گفت که به این فعال کارگری گفته شده است که مدت زندانش در صورت پرداخت 7 میلیون تومان جریمه نقدی کاهش خواهد یافت. آقای شهابی پیشتر در دادگاه انقلاب اسلامی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه محکوم شده بود. او در خرداد سال 89 در کرج بازداشت شده بود. خانم رضایی گفت که به همسرش ابلاغ شده است در صورت پرداخت جریمه نقدی اول فروردین سال 93 آزاد خواهد شد و در غیر این صورت آزادی او به پایان همان سال مغلو خواهد شد. یک بمبگذار انتحاری از گروه طالبان روز شنبه خود را در نزدیکی خودروی حامل رئیس یک گروه شبه نظامی متحد دولت پاکستان منفجر کرد و خود و 5 تن دیگر را کشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های پلیس پاکستان گفتند که چند تن نیز در جریان این انفجار انتحاری که در نزدیکی ایستگاه پمپ بنزین در استان سرحد صورت گرفت زخمی شدند. بر اساس این گزارش، فاتح خان رئیس یک گروه محلی مخالف طالبان در میان کشته شدگان بوده است. فاتح خان همچنین رهبر حزب عوامی لیگ در استان سرحد بود. و به گفته علی ایزدی، معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، شامگاه جمعه بر اثر تیراندازی افراد ناشناس در شهر زاهدان 4 نفر زخمی شدند. خبرگزاری فارس به نقل از این مقام نیروی انتظامی گزارش داد که ضاربان 2 موتورسوار با لباس محلی بودند که بدون هدف به سوی عابران پیاده تیراندازی کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین علی شهریاری، نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت که مشخص نیست این تیراندازی یک حادثه تروریستی بوده است یا نه. جمعه شب نیز یک بمب دستساز در شهرستان سروان در استان سیستان و بلوچستان منفجر شد که تلفاتی در بر نداشت.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونی شنیدید. در ادامه بیشتر خواهید شنید از آنچه همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدند. امروز 13 آبان است. 31 سال از اشغال سفارت آمریکا در ایران گذشت. پیامدهای اشغال سفارت آمریکا چیست؟
جنگ ایران و عراق که کشته شدن بیش از 300 هزار ایرانی و نابود شدن اقتصاد ایران مرتبط بود با همین جریان گروگانگیری.
اقتصاد چین هم در سال جاری با مشکل مواجه شد. هدایت اقتصاد چین مهمترین چالش رهبران این کشور است. در گزارشی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. آمریکایی‌های ایرانی تبار به کدام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رأی می‌دهند؟ باراک اوباما یا میت رامنی؟ کدام یک؟ و هشدار رهبر جمهوری اسلامی ایران به مسئولین کشور: رؤسای قوای سه‌گانه با رهبر ایران نامه‌نگاری می‌کنند. بررسی کشمکش‌های جدید سیاسی در ایران در دیدگاه‌های این هفته با حضور سه مهمان.
این دفعه هم من یقین دارم که این دعوا همچنان با وجود اخطار آقای خامنه‌ای ادامه خواهد داشت و دعوای ساختاری نظام چیزی نیست که با اخطار و بخشنامه و صحبت رفت بشه.
برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از این شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. سی و یک سال پیش در روز 13 آبان ماه 1358، 4 نوامبر 1979، گروهی از جوانان موسوم به دانشجویان پیرو خط امام با بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا در خیابان تخت جمشید که اکنون خیابان طالاقانی نام دارد، این سفارت را اشغال و بیش از 50 تن از کارکنان آن را به گروگان گرفتند. فریدون زرنگار گزارشی دارد به این روز و پیامدهای اشغال سفارت آمریکا.
روز یکشنبه 13 آبان ماه 1358، گروهی از دانشجویان موسوم به دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا را اشغال کردند. شاید هیچ کس و حتی اشغال کنندگان هم تصور نمی کرد که این رویداد چه پیامدهایی برای آینده ایران و تاریخ معاصر ایران داشته باشد. عباس عبدی از رهبران آن زمان دانشجویان پیرو خط امام در بخشی از گفتگوهایش در برنامه ایران از نگاه دوم در تلویزیون آریانا می گوید قرار نبود این اشغال طولانی باشد.
موجب بروز این حادثه شد اون نقطه عطف بردن شاه با آمریکا بود، یعنی اگه شاه با آمریکا برده نمیشد به اتفاق رخ نمیداد.
در حالی که برخلاف تصور اشغال کنندگان، گروگانگیری 444 روز طول کشید و نه تنها روابط ایران و آمریکا را از آن زمان تا به امروز رقم زد که شکست جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا در برابر رقیب جمهوری‌خواهش رونالد ریگان را هم باعث شد. اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری کارمندان آمریکایی به فاصله کوتاهی باعث کنارگیری دولت مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر پس از انقلاب و اولین گام روحانیت برای قبضه کامل قدرت سیاسی شد. آیت الله خمینی 2 روز پس از اشغال سفارت از دانشجویان اشغال کننده دفاع کرد و گفت:
حالا که منزوی هستیم، جوانهای ما ایستادند و سفارت امریکا را گرفتند و 50 و چند نفر جاسوس ها را گرفتند و نگه داشتند، البته انسانی هم با اونها رفتار کردند.
مهدی فتاپور تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان و از رهبران آن زمان سازمان چک‌های فدایی درباره فضای سیاسی آن زمان و جو آمریکا ستیزی وقت به رادیو فردا میگوید:
ما در اون زمان خب سیاستمون رادیکال بود. به هر حال سازمان ما یک سازمانی بود که تصورش بر این بود اون زمان که مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا ضروری است و فکر می‌کردیم که از طریق موضع ضد آمریکایی گرفتن و موضع علیه سرمایه بزرگ در داخل کشور گرفتن امکان راهیابی انقلاب، امکان پیشروی گام‌های مثبتی برداشته میشه و اتفاقا از همین زاویه به رژیم هم نگردیم که رژیم در این زمینه این کارهای کافی را انجام نمیده. اقدام سفارت در واقع اقدامی بود که برای مسائلی که ما مطرح می‌کردیم طرح و در نتیجه بعد از یک بحث مفصل و طولانی به این نتیجه رسیدیم که این اقدام به هر حال یک اقدامیه که علیه آمریکاست و خب باید ازش حمایت کرد.
درباره پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارکنان آن، رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن به رادیو فردا میگوید:
گروگانگیری یک لطمه ای زد به پرستیژ آمریکا در اون زمان که خب یک پیامدهایی برای ایالات متحده داشته. برای ایران هیچ وقت روابط ایران و آمریکا دوباره به حالت عادی برنگشت از اون زمان و این عدم رابطه و بعد مخاصمات و دشمنی هایی که حادث شد در واقع یک مسئله بزرگی رو بر ایران ایجاد کرد که تا امروز ادامه داره. مشخصا یکی جنگ ایران و عراق که کشته شدن بیش از 300 هزار ایرانی و نابود شدن اقتصاد ایران به لحاظهای بسیاری مرتبط بود با همین جریان گروگانگیری، و طرف دیگه همین جنگ باعث شد که یک سری نابسامانی‌های اجتماعی در ایران شروع بشه که این نابسامانی‌های اجتماعی در ابعاد بسیار زیادی تا امروز هم ادامه داره و نهایتاً باعث شد که ایران به انزوا بیفته و این انزوای ایران که روز به روز در حال گسترشه، نه تنها از لحاظ سیاست خارجی بلکه از لحاظ سیاست داخلی در حال حاضر کاملا آشکاره که چه آثاری داره، من جمله همین مسئله اساسی اقتصاد ایران که در حال نابود شدنه. تمام اینها به یک نحوی مربوط میشه به همون عمل نابخردانهی که بیش از 31 سال پیش صورت گرفت.
در میان نسل گروگانگیرها هم هنوز کسانی هستند که از این گروگانگیری دفاع میکنند. از جمله ابراهیم اصغرزاده که یکی از گروگانگیرها بود، در مناظره خود با حسین شریعت مداری مسئول روزنامه کیهان دو روز پیش از گروگانگیری دفاع کرد و گفت
این نسل جوانی که الان به من و شما و آقای شریعت مداری مشکوک نگاه میکنه، وقتی من میبینه میگه شما چرا رفتید سفارت امریکا رو گرفتید که زندگی ما اینطوری بشه، من باید برای او ثابت کنم که اگر این کار نمیشد مملکت شما بدبخت‌تر میشد.
دفاع ابراهیم اصغرزاده از گروگانگیری در حالی است که برخی دیگر از گروگانگیرها مانند محسن میردامادی در زندان به سر میبرند.
31 سال از اشغال سفارت آمریکا در ایران گذشت. فریدون زرنگار نگاهی داشت به این روز و پیامدهای این اشغال. شما هم طی ساعات گذشته درباره این روز با ما تماس گرفتی. به چند تا از این پیام ها گوش میدیم.
در مورد قطع رابطه آمریکا بعد از تسخیر لانه جاسوسی باید بگم که خیلی سود داد، چون ما تحریم شدیم و این باعث شد که ایران خودش رو پا خودش واسه به فکر خودش بیفته و تبدیل بشه به یه ابرقدرتی که آمریکا الان شبا خواب آشفته می‌بینه. اسرائیل همینجور، انگلیس همینجور، دیگر هم تکرارشون همینطور.
این عمل زشت را انقلاب دوم خواند. انقلاب دوم به منزله خرابی و ویرانی ایران قرار گرفت.
با درود به شما، حمله به سفارت خانه امریکا نشان داد که این حرکت چقدر زشت و زننده، جای بسیار تأسفه و واسپاس از شما.
از اول اشتباه بوده و به ضرر ملت ایران بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان که مطلع هستید، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چهارشنبه این هفته برگزار میشه. اما به اعتقاد شما آمریکایی‌های ایرانی تبار به کدام کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا رأی میدن؟ باراک اوباما یا میت رامنی؟ همکار ما گلناز اسفندیاری در واشنگتن با 3 تن از رأی دهندگان ایرانی گفتگو میکنه که دیدگاه متفاوتی دارن.
روز 6 نوامبر گودرز اقتداری، روزنامه‌نگار در پورتلند، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت نخواهد کرد. شهریار اطمینانی، تاجر ساکن دی سی، به میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه رأی خواهد داد و مایک کاظمی، وکیل در کالیفرنیا، رأی خود را برای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به صندوق رأی خواهد ریخت. هسته از ایرانیانی هستند که قبل و یا بعد از انقلاب 1357 به آمریکا کوچ کردند. تخمین زده می شود که حدود 1.5 میلیون ایرانی ساکن آمریکا هستند. چگونگی سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی فاکتور مهمی را در رأی آنان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازی می‌کند. آقایان اوباما و رامنی هر دو گفتند که ایران نباید به سلاح اتمی دسترسی پیدا کند. و هر دو همچنین گفتند که حمله نظامی باید آخرین گزینه باشد. اوباما گفته است که تا زمانی که او رئیس جمهوری آمریکاست، اجازه دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. رامنی هم گفته است که ایران با قابلیت تولید سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است. آقای اقتداری، روزنامه‌نگار در پورتلند، پژوهشگر روابط ایران و آمریکا، 4 سال پیش به اوباما رأی داد. حال وی میگوید که تغییری در روابط ایران و آمریکا حاصل نشده است.
سوال اصلی در ارتباط با مسئله ریاست جمهوری هست که آیا واقعا نیازی هست یا تغییری حاصل میشه از رأی من یا نه؟ و اون احساسی است که در واقع من باش معروف کردن جا رفتن هستم.
وی میگوید مشاهده این که چطور ایرانیان از تحریم‌ها رنج میبرند بدون اینکه به سران جمهوری اسلامی صدمه وارد شود دردناک است. آقای اقتداری همچنین معتقد است که آمریکا باید با ایران وارد تعامل شود. برای شهریار اطمینانی تعامل با جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. وی میگوید آمریکا باید آماده باشد تا اگر مردم ایران علیه دولت خود قیام کنند، آمریکا به آنها کمک کند. آقای اطمینانی میگوید که 3 سال پیش که مردم ایران در اعتراض به نتیجه انتخابات به خیابان‌ها آمدند، پرزیدنت اوباما به آنها کمک مستقیم نکرد. به همین خاطر هم وی قصد دارد به میت رامنی رأی دهد.
برای اینکه به نظر من بهترین سناریو واسه ایرانیا، مردم ایران، اینی که بتونن خودشون رو از این رژیم آزاد کنن. و پرزیدنت اوباما نشون داد 3 سال پیش که حاضر نیست مردم کمک کنه که خودشون رو از این رژیم آزاد کنن. آیا رامنی کمک کنه یا نه نمیدونم، ولی فکر کنم شانسی که رامنی به مردم کمک کنه بیشتر از اینه که پرزیدنت اوباما کنه.
آقای کاظمی، وکیل ساکن کالیفرنیا، نظر دیگری دارد. وی میگوید که سیاست‌های اوباما در قبال ایران مؤثر بوده و باعث شده که رژیم ایران شدیداً تحت فشار قرار گیرد. وی معتقد است که ریاست جمهوری احتمالی رامنی قدمی به عقب خواهد بود و احتمال بروز جنگ را با ایران افزایش خواهد داد.
پرزیدنت اوباما پالیسی که در 4 سال قبل داشته نشون داده که بیشتر منطبق با شرایط کنونی دنیا. دنیا شرایط کنونی مقطعی دنیایی در حال به صورت داینامیک جدیدی داره که این ایجاب میکنه کسانی که میخوان سیاست خودش رو پیاده کنن، چه در سطح داخلی چه در چارچوب سیاست خارجی، باید اون دیدگاه درست رو از شرایط کنونی داشته باشن. پرزیدنت اوباما این شرایط رو درک کرده و دید بهتری نسبت به این مسئله در رابطه با سیاست داخلی یا سیاست خارجی داره. در رابطه با سیاست خارجی مسئله مهم این هست که طبیعتاً تا اونجایی که امکانش هست از بروز یک جنگ دیگه جلوگیری بشه، به خاطر اینکه ما عواقب جنگ زودرس رو دیدیم در عراق و در افغانستان. از نظر مسئله تحریمات اقتصادی است که باید این تحریمات به نظر من ادامه پیدا کنه، بیشتر به اصطلاح فوکس بشه روی زمینهایی که باعث بشه رژیم رو از لحاظ مسئله اقتصادی ضعیف بکنه.
یک نظرسنجی مؤسسه ایرانی آمریکایی پایا در سال گذشته نشان داد که 55% ایرانیان آمریکایی تمایل داشتند به اوباما در انتخابات ریاست جمهوری رأی دهند. معبود انصاری، استاد دانشگاه در آمریکا، میگوید که میان رأی ایرانی آمریکایی های نسل اولی و نسل دومی تفاوت‌هایی وجود دارد.
به نظر میاد نسل دومی ها که تقریبا حدود 50% جامعه ایرانی رو تشکیل میدن بیشتر به اوباما رأی خواهند داد. یکی به دلیل اینکه به تبع آینده شغلشون مطرحه و احساس میکنن که با توجه به طرحهایی که ایشون داره واقع بینانه تر خواهد بود اگر اون طرح اجرا بشه، و یکی هم به خاطر اینکه به هر حال مقاومت کرد در رابطه با اینکه بخواد یک سیاست جنگی در پیش بگیره. یعنی نسل دومی ها بیشتر تمایل دارن و تأکیدم کردن در اظهار نظرهاشون که علاقه مندن به این که یک راه دیپلماتیک خلاق به وجود بیاد. تأکیدم رو همین دارن که نه این دیپلماسی که تاکنون بوده، یه دیپلماسی خلاقی به وجود بیاد که احیانا جنگ اتفاق نیفته. ولی در مورد نسل اولی ها که باز اونها حدود 2/3 از جمعیت ایرانی هست تشکیل میدن، تصورم اینه که اونجا بایستی رأی ها تقسیم بشه. بخشی یقینا به جمهوری خواه رأی خواهند داد، چون جمهوری خواه هستند، جمهوری خواه باقی خواهند ماند.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به احتمال بسیار زیاد 3 شنبه شب به وقت آمریکا مشخص خواهد شد.
آمریکایی های ایرانی تبار در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به چه کسی رأی می دهند؟ گزارش رو که شنیدید گزارشی بود از گلناز اسفندیاری در واشنگتن در همین ارتباط. و اما اقتصاد چین نشانه های از کندی را نشان می دهد و سال جاری بدترین سال از نظر رشد اقتصادی در حدود بیش از 10 دهه بوده است. اکنون هدایت اقتصاد چین به سوی مسیر درست، یکی از مهمترین و کلیدی ترین چالش‌های رهبران جدید چین است. بخش انگلیسی صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده که برگردان اون رو از فرین عاصمی می‌شنویم.
شهرهای مدرن چین در مقیاس گسترده ساخته شدند، از معماری مدرن و پیشرو تا معماری ساده در آنها دیده می‌شود. اما پاتریک شوانیک، اقتصاددان ساکن چین، به بخش انگلیسی صدای آمریکا میگوید در گوش و کنار خیابان‌های شلوغ پکن نشانه‌هایی از بی‌ثباتی اقتصاد چین به چشم می‌خورد.
من فکر می‌کنم ساختمان‌های خالی که شما می‌بینید نشانه این هستند که چین در سال‌های اخیر به شدت رشد اقتصادی داشته. ما شاهد رونق سرمایه‌داری بودیم و چین ظرفیت خودش رو در زمینه خانه‌سازی، زیرساخت‌ها و تولید افزایش داده. و برای اینکه این رشد اقتصادی واقعی بشه نیاز داریم کسانی از این امکانات استفاده کنند. حال سوال اینه که این استفاده کنندگان نهایی چه کسانی هستند؟
زمانی که بحران اقتصادی در سال 2008 یعنی 5 سال پیش جهان را تحت تاثیر قرار داد، چین با راه اندازی پروژه‌های نزدیک به 590 میلیارد دلار از دیگر کشورهای جهان خود را مجزا کرد. اما حالا زمانی که رشد اقتصادی سالانه این کشور از آهسته به زیر 8% برای سال جاری برآورد می‌شود، کارشناسان اقتصادی می‌گویند روش گذشته دیگر کارساز نخواهد بود. پاتریک شوانیک:
اون سرمایه‌گذاری که در زمان بحران جهانی رشد اقتصادی چین رو ثابت نگه داشته بود، اون رونق اقتصادی به پایان رسید. اون رونق اقتصادی هم اکنون زیر وزن خودش خم شد.
اقتصاددانان میگویند حدود 80% از پروژه‌های گسترده چین در سال 2008 تحت نظر سرمایه‌گذارهای دولتی هستند که هنوز اقتصاد چین را در دست دارند. کم کردن تأثیر این سرمایه‌گذاران دولتی چالش کلیدی رهبران جدید چین خواهد بود. هو شینگدو، استاد اقتصاد در چین، به بخش انگلیسی صدای آمریکا میگوید سرمایه‌گذاران دولتی 1/3 اقتصاد چین را در دست دارند.
با این آمار، این سرمایه‌گذاران اقتصاد چین را در دست دارند و با اینکه آنها تنها 30-40% اقتصاد چین را در دست دارند، کل اقتصاد چین را کنترل می‌کنند.
شکستن انحصار سرمایه‌گذاران دولتی در چین ساده نخواهد بود، به ویژه اینکه آنها قدرت اقتصادی و نفوذ هم دارند. هو شینگدو:
دو مشکل اساسی در اقتصاد چین وجود دارد. یکی از آنها این است که قدرت سیاسی به شدت در مسائل اقتصادی دخالت دارد. دومین مورد، انحصار و تأثیر آن بر ساختار اقتصادی است.
هنوز نقشه رهبران جدید چین برای سرمایه‌گذاران دولتی مشخص نیست، اما مشارکت آنها در اقتصاد این کشور بسیار بالاست. به عقیده کارشناسان، دستیابی به اقتصاد ثابت دلیل کلیدی است که چین به انحصار دولتی در اقتصاد این کشور پایان نمی‌دهد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
خب، در این بخش یک گزارش فرهنگی برای شما آماده کردیم. پسر زیبای من نام نمایشنامه دیگری است که در چهارچوب 19 جشنواره تئاتر ایرانی در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان اجرا شد. در این اثر نمایشی مسائل و محدودیت‌های یک جوان همجنسگرا در ایران بازگو شده. کارگردان این نمایش سوسن فرخ‌نیاز که همزمان نقش مادر این جوان همجنسگرا رو بازی کرده، و از نمایشنامه پسر زیبایی من ما میتونیم بیشتر بشنویم از همکارمون شهرام میریان.
19 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره تئاتر ایرانی فعالیت سالانه خود را در شهر کلن آلمان آغاز میکند. سنت و مدرنیته بحث محوری فستیوال امسال است و به این خاطر یک اثر نمایشی از سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر که با این مضمون هم آوایی دارد، برای اجرا به این فستیوال راه یافته. پسر زیبای من نام این نمایشنامه است که نویسنده آن قاضی ربیحاوی نگاه همه جانبه انداخته است به مسائل و دردسرهای یک جوان همجنسگرا در ایران.
نسیم، اون نامه چیه؟ نمیخوای به من میگی چی توش نوشته؟ سراپا گوشم، بخون ببینم چیه.
اخطاریه. طبق دستور اداری مربوطه به شناسایی افراد معلوم الحال و شناسایی افرادی که با رفتار زننده و ضد اخلاقی خود باعث اخلال در جامعه میگردند، به شما ابلاغ میگردد که در تاریخ تعیین شده زیر رأس ساعت 9 صبح همراه با حداقل یکی از وابستگان خود به دفتر مرکزی این نهاد مراجعه نمایید. در صورت عدم حضور، بررسی پرونده به ستاد مبارزه و مفاسد اجتماعی واگذار میگردد.
وا، حتما اشتباهی شده پسرم. تو که جزو افراد معلوم الحال نیستی؟
ظاهرا برای اونا هستم ماما.
سوسن فرخ‌نیا، کارگردان و بازیگر این اثر نمایشی، در گفتگو با رادیو فردا از این نمایش بیشتر گفته است.
پسر زیبای من داستان یک پسر ایرانیه در تهران که هم جنسگراست و با محدودیت‌های بسیاری مواجه میشه. رابطهش با خانواده‌اش، به خصوص مادرش، و اتفاقاتی که براش میفته است و این محدودیت‌هایی که در کشور ما برای جوونا ایجاد میشه که باعث میشه خیلی از موارد به یک فاجعه ختم بشه. در واقع کل نمایشی به صورت یک سونات دردناکه. نمایشنامه که نوشته قاضی ربیع‌هاوی هستش رو خوندم، خودم فکر کردم الان موقعیت خوبیه که این مسئله به شکل نمایشی مطرح بشه و خب یک تراژدی مدرن در واقع.
نقش جوان همجنسگرای ایرانی را در نمایشنامه پسر زیبای من رضا پور بازی کرده و در گفتگو با رادیو فردا درباره این نقش اینطور گفته.
این زمانش برمیگرده به سال 823 و داستانی بود که توی ایران و توی شیراز روی هموسکسوالا خیلی ظلم کرده بودن و نمیذاشتن کاری انجام بدن، یا اعدام میکردن یا میکشتن یا به نوعی سرشون رو زیر آب میکردن. خارج از ایران که مسلما اینجوری نیست، ولی خب ما داریم حرف هموسکسوال داخل ایران رو میزنیم. همینطور که آقای ربیع‌هاوی نوشته، این نسیم که هموسکسواله بین دو تا عشق مادر و عشق اصلی خودش که فرهاد باشه گیر کرده، هم دوست نداره مادرش رو از دست بده هم دوست نداره فرهاد رو برنجون.
نمایشنامه پسر زیبای من پس از آلمان و هلند قرار است در آمریکا و کانادا هم به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر تمایل دارید که با رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما بمانید تا بیشتر بشنوید. هم راه میشیم با فریبرز غریب در گزارش ورزشی این هفته.
مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دو دیدار با تاجیکستان و ازبکستان از صبح امروز در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی روز گذشته به روی نام محمد قاضی بازیکن ملی پوش پرسپولیس به دلیل مصدومیت خط قرمز کشید و علیرضا عباسفر مهاجم راه آهن را جایگزین وی کرد. تیم فوتبال ایران روز سه‌شنبه 16 آبان یک بازی دستگرمی با تاجیکستان پیش رو دارد و سپس روز 24 آبان در یک دیدار مهم در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا به مصاف تیم مدعی ازبکستان خواهد رفت. در هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام جهانی در تایلند، تیم ملی فوتبال سالونی ایران که عنوان قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد، عصر دیروز در اولین دیدار خود مقابل اسپانیا قهرمان اروپا و سید اول رنکینگ فیفا به تساوی ارزشمند 2-2 رسید. تیم فوتسال ایران که در گروه دوم این بازی‌ها قرار دارد، روز دوشنبه در دومین دیدار خود به مصاف پاناما می‌رود. دیروز در دیگر بازی گروه ایران، پاناما 8-3 مراکش را در هم کوبید. در امارات متحده عربی امروز 37مین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا آغاز می‌شود. تیم جوانان ایران در گروه اول این بازی‌ها کنار ژاپن، کویت و امارات میزبان قرار دارد و طبق برنامه امشب در اولین دیدار در ورزشگاه شهر رسول خیمه مقابل ژاپن مدعی به میدان می‌رود. تیم فوتبال جوانان ایران نزدیک به 40 سال است که نتوانسته در سکوی اول قاره آسیا بایستد. مشکلات گرانی ارز این روزهای ایران از چندی پیش روی ورزش این کشور هم تأثیر گذاشته. هفته گذشته برخی از فدراسیون‌های ورزشی اعلام کردند که به دلیل بالا رفتن قیمت دلار برای پرداخت حق و حقوق مربیان و بازیکنان خارجی مشکل دارند. امروز هم مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز در گفتگو با فارس گفته هنوز نتوانسته ایم مطالبات اولیه گروه مربیان خارجی خود که 4 نفر هستند را پرداخت کنیم و برای حل این مشکل از فدراسیون فوتبال ایران درخواست کمک کرده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 19:30 به وقت ایران نزدیک میشیم. تا لحظات دیگر با جمشید زند همراه خواهیم بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران در کنار جمشید زند نشستیم تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو برای ما بخونه.
با سلام. به گفته معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، شامگاه جمعه بر اثر تیراندازی افراد ناشناس در شهر زاهدان 4 نفر زخمی شدند. خبرگزاری فارس به نقل از این مقام نیروی انتظامی گزارش داده است که ضاربان 2 موتورسوار با لباس محلی بودند که بدون هدف به سوی آبرین پیاده تیراندازی کردند. به نوشته خبرگزاری مهر، به دلیل سقوط ارزش ریال، داروخانه‌ها با کمبود انواع شیر خشک کوپونی آزاد و رژیمی مواجه شدند و قیمت برخی از اقلام شیر خشک به 2 برابر افزایش یافته است. به گفته دبیر سابق انجمن داروسازان ایران، علت کمبود شیر خشک واریز نشدن ارز مورد نیاز واردات شیر خشک از سوی بانک مرکزی است. خبرگزاری آسوشیت پرس طی گزارشی از کاهش چشمگیر درآمدهای گردشگری عراق به خاطر کاهش زائران ایرانی خبر داده است. هفته گذشته وزارت گردشگری و فرهنگ ترکیه نیز از کاهش 35% ورود گردشگران ایرانی به ترکیه خبر داده بود. در این گزارش آمده است که افت ارزش ریال باعث کاهش درآمدهای گردشگری در عراق شده است. روزنامه ایندیپندنت به نقل از منابع ارشد دیپلماتیک و نظامی بریتانیا نوشته است با شدت یافتن اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، دولت آن کشور در حال بررسی طرحی برای اعزام هواپیماهای جنگنده پیشرفته تایفون به خلیج فارس است. طبق این گزارش، اعزام احتمالی جنگنده‌های تایفون در پی انجام گفتگوها و توافق‌های دو جانبه میان آمریکا و امارات متحده عربی درباره تقویت حضور نظامی بریتانیا در منطقه صورت می‌گیرد. یک فعال حقوق بشر بحرینی به دستور مقامات آن کشور بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوسف المحافظه به اتهام شرکت در یک تظاهرات غیرقانونی به مدت 7 روز بازداشت شده است.
با جمشید زند همراه بودیم. در ادامه شنونده مجله دیدگاه ها خواهید بود. موضوع میزه گرد این هفته دیدگاه ها درباره نامنگاری رؤسای قوای سه‌گانه است به رهبر ایران و هشدار آیت الله خامنه ای به مسئولین در همین ارتباط. من از حضور شما خداحافظی می کنم. شما شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود. در مجله بعدی بار دیگر با شما خواهم بود.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما. من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان، میزبان شما در میزگرد این هفته برنامه دیدگاه ها. یک هفته پرتنش در میان سران جمهوری اسلامی و یک بحران پرتنش که میتوان آن را بحران نامه ها خواند. نامه‌هایی که سران قوا در جمهوری اسلامی برای هم نوشتند و به هم تاختند و از هم ایراد گرفتند و کار به جایی رسید که آیت الله خامنه‌ای وارد بازی شد و از همه خواست کارشان را بکنند و با هم دعوا نکنند. و آخر سر نامه برادران لاریجانی در کنار نامه تفسیر برانگیز احمدی نژاد به رهبر. این ماجرا از کجا شروع شد و به کجا رسید؟ دعوا میان چه کسانی است؟ و از همه مهمتر، بعد از این همه سر و صدا و تندی و سیاست بازی های رندانه، چه کسی برنده شد؟ مهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها به این سوالات پاسخ خواهند داد. حسن شریعت مداری از مفسرین سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن که زمانی در دوران اصلاحات خود معاون وزیر ارشاد بوده، و سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگاری که زمانی به عنوان عضو کمیته مرکزی دفتر تحکیم وحدت فعال دانشجویی بوده و زمانی به عنوان معاون مدیر انتخابات وزارت کشور بخشی از بدنه اجرایی اصلاح طلبان. درود میفرستم به شما میهمانان این برنامه. ممنون از اینکه دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این میزگرد شرکت کردید. بعد نیست قبل از اینکه تحلیل تک تک شما رو درباره اتفاقات اخیر بشنویم، یه مرور خیلی کوتاه و سریع داشته باشیم بر آنچه که رخ داده. آقای میردامادی، از شما خواهش میکنم که لطفاً برای ما بفرمایید که دقیقاً چه اتفاقی افتاد از زمان بازداشت جوانفکر تا آخرین نامه‌ای که محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه‌ای نوشت.
اتفاق اینجوری بود که آقای احمدی نژاد ابتدا از روی سایت‌های نزدیک به ایشون و سایت روزنامه ایران خبر تمایل ایشون به بازدید از زندان اوین منتشر شد و بعد نامه‌ای که آقای احمدی نژاد نامه اولی که نوشت به صورت کوتاه و در اون ذکر کرد که قراری گذاشته شده ولی تماسی گرفته شده و این قرار به بعد موکول شده و خواسته بود که رئیس قوه قضاییه قراری تعیین کنه که ایشون از زندان اوین بازدید کنه. و بعد نامه دومی که آقای احمدی نژاد نوشت و رسما تقاضا کرد که طولانی تر بود و لحن تندتری داشت و پاسخی که رئیس قوه قضاییه داد که پاسخ بسیار تندی بود و بعد مداخله آیت الله خامنه ای رو ما شاهد بودیم و بعد آقای احمدی نژاد مجددا پاسخ داده و توپ رو انداخته توی زمین رئیس قوه قضاییه و صحبت‌های رهبری مبنی بر پرهیز از اختلاف استقبال کرده، ولی در این حالی که گفته خود رهبری هم رضایت نخواهد داد که اختیارات رئیس جمهور بر اساس اونچه که ایشون برداشتی که از قانون اساسی داره اختیارات میدونه، گفته که رهبر هم رضایت نخواهد داد که اختیارات رئیس جمهور که منتخب ملت هست کم بشه.
خب این ماجرا چند نقطه عطف داره، بد نیست از اولین نقطه شروع بکنیم که آغازگر کل ماجرا بوده و اون هم بازداشت علی اکبر جوانفکر هست در زمانی که محمود احمدی نژاد در نیویورک حضور داشت برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای رمضان پور، شما فکر میکنید که اصولا چه شد که جوانفکر در این مقطع حساس بازداشت شد؟ آیا این پیام خاصی داشت برای احمدی نژاد و هوادارانش در دولت؟
من الان به خوبی بیاد میارم اتفاقاتی رو که درست اون روزی افتاد که برای بازداشت آقای جوانفکر به روزنامه ایران رفتن. برای اولین بار نیروهای امنیتی وارد روزنامه ایران شدند. در هنگام انتقال آقای جوانفکر کشمکش پیش اومد بین نیروهای انتظامی و کسانی که نیروهای حراستی در واقع روزنامه ایران بودند و اون درگیری که اونجا اتفاق افتاد نشانه به اوج رسیدن تبش آقای خامنه‌ای و دستگاه کنترل بود برای تحت کنترل در آوردن دستگاه روابط عمومی و سیستم رسانه‌ای آقای احمدی نژاد که پیش از اون از طریق تنش‌های بین آقای مشایی و وزارت ارشاد تلاش آقای مشایی برای تمرکز اطلاع رسانی در ریاست جمهوری زیر نظر خودش به اوج رسیده بود و همینطور تلاش‌های موازی که داشتن برای اینکه روزنامه‌ای رو راه بندازن که ایده‌شون این بود که اون روزنامه جای روزنامه‌های اصلاح طلب رو بگیره. هزینه زیادی هم خرج کردن، کسانی رو خواستن با توجه به اینکه بسیار از روزنامه نگاران بیکار شدن با پول بیارن اونجا، ولی عملا نتونستن اون دریان مطبوعاتی رو ایجاد بکنن، اون امکانات دولتیشون هم محدود شد. بنابراین به نظر من بازداشت آقای جوانفکر نماد شکست یک دوره از برنامه انتخاباتی و تبلیغاتی آقای احمدی نژاد بود و بلافاصله بعد از اون آقای احمدی نژاد وارد دوره تازه‌ای شد که نهایت اون رو من این نامه میدونم که به آقای خامنه‌ای نوشته. در این دوره آقای احمدی نژاد به این نتیجه رسید به جای اینکه دیگه بتونه از ارگان‌های دولتی استفاده بکنه به طور مستقیم، باید بره بیشتر به سمت اینکه خودش رو برجسته نشون بده از طریق مقابله با آقای خامنه‌ای و مصادره کردن اون چیزی که در نامه زندانیان هم دیروز بود، اون چیزی بود که شعارهای مورد در واقع درخواست مردم بود، مثلا تاکیدش بر قانون اساسی یا بازی در زندان، برگ بدلی زد که از نقطه ضعف آقای خامنه‌ای استفاده بکنه برای اینکه خودش وارد یک جنجال تازه بکنه.
آقای شریعت مداری، بسیاری این بازی در زندان اوین رو یک اقدام تبلیغاتی می‌دونن، از جمله آقای رمضان پور هم تحلیلشون گویا این هست. شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که آقای احمدی نژاد صرفاً به خاطر بازداشت جوانفکر تصمیم گرفت که بره به زندان اوین، یا واقعاً دلایل صادقانه‌ای پشتش بود و می‌خواست برای اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی سری بزنه به زندان‌ها؟
پس این رو که شما مطرح میکنید در دو سطح میشه تحلیل کرد. یکی جنگ داخلی و نزاعی است که بین دولت مردان هست و خیلی جزئی بپردازیم به این حرفا که دوستان خیلی واردند و میگن. پس دیگه اینه که ببینیم آیا این نظام، سه پایه اصلی این نظام یعنی رهبری، قانون اساسی و انتخابات، در یک بحران ساختاری به سر میبره و به اوج خودش رسیده. این بحران، همه اینها نماد این سه بحرانه. یعنی از یک طرف رول رهبری به عنوان فصل الخطاب دیگه وجود نداره. هر چی سخنان غلاظ و شداد میگه، هر چی سخنرانی های تندی میکنه، طرفین مانور میدن و نامه امروز احمدی نژاد کاملا واضح است که چگونه این فصل الخطاب بودن رو مورد سوال قرار داده و از ایشان تکلیف میکنه، در حقیقت به ایشان که حافظ قانون اساسی باشه و جایگاه ریاست جمهوری رو حفظ کنه. قانون اساسی فصل الخطاب نیست، به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد، رهبری، برادران لاریجانی، مجلس، اصلاح طلبان و مردم هر کدام تفسیر دیگری از قانون اساسی دارند و انتخابات هم رول قبلی خودش رو که گردش محدود و نسبتاً منصفانه قدرت بین نخبگان نظام بود، هرچند که به دیگران اجازه شرکت داده نمی‌شد، اون رو از دست داده و تبدیل شده به وسیله‌ای برای حذف پاره‌ای از نظام به نفع پاره‌ای دیگر که در قدرت می‌ماند. بنابراین نظامی که سه تا از ارکان اصلی ماندگاریش، سه ساختار اصلیش دچار چنان بحران ساختاری است که در بزرگترین مراحل و شخصیت‌های اصلی اون نظام دعوا بر سر تثبیت جایگاه خودشون در این ساختارها هست، نظامی است که به هر صورت دچار مشکلات اساسی است. دیدار آقای احمدی نژاد از جوانفکر با هر نیتی باشه، حداقل نشان میدهد که ایشان میخواهد تدارکچی آقای خامنه ای نباشه و این چیزی است که باید به خصوص اصلاح طلبان این پیام رو درک کنند که اگر اونها وارد این بازی بشن که احمدی نژاد رو به نفع آقای خامنه‌ای بخوان حذف کنن، متاسفانه این عمل اونهاست که احمدی نژادی را که تا امروز کارنامه بسیار بدی داره، قهرمان ملی مردمی خواهد کرد که او را رو در روی رهبر جمهوری اسلامی خواهند دید.
بله، حالا فارغ از این ایرادات ساختاری از نگاه آقای شریعت مداری، اگه بخوایم بحث رو کماکان بر سر این جزئیات اختلافات اخیر پی بگیریم، میرسیم به جایی که آقای لاریجانی با بازدید احمدی نژاد از زندان مخالفت کرد. آقای میردامادی، اگر که واقعا بحران ساختاری اونطوری که آقای شریعت مداری میگه وجود داره در جمهوری اسلامی، آیا به نظر شما اصلا میارزید که با یک بازدید کوچیک اینگونه مخالفت بشه از طرف صادق لاریجانی و کار به اینجا برسه که این اختلافات علنی شده و در حضور مردم الان همه میدونند که این اختلافات بین سران قوا وجود داره؟
تقاضای بازدید از زندان اوین به نوعی بازی دو سربرد بود برای آقای احمدی نژاد. یعنی چه به ایشون اجازه میدادند که بره زندان رو ببینه، که قطعا اگه میرفت میدید و میدونست که اونجا پاشنه آشیل نظام هستش، در زندان اوین اتفاقاتی داره میفته که برخلاف قوانین جزایی، برخلاف قوانین اساسی و قوانین عادی هستش، و طبعا میامد و حرف میزد و گزارش میداد و برای مجموعه منتقدان و مخالفان خودش که در قوه قضاییه سنگر گرفتن بسیار گران تمام میشد. و اگر به او اجازه نمیدادن که کما این که ندادن، هم باز او در واقع اعتراض میکرد و با نوشتن این نامه ها قوه قضاییه رو در مظان تخلف از قانون اساسی قرار میداد. در واقع آقای احمدی نژاد الان در برابر جناح آقای خامنه ای دستش خالیه، به دلیل اینکه خوب میدونه که جریان آقای خامنه‌ای شبکه روحانیون ائمه جمعه رو دارن، گروه‌های فشار و بسیج خیابونی رو دارن، پول و امکانات مالی دارن، نیروهای نظامی و بسیج و سپاه رو در اختیار دارن، رسانه ملی دارن، قوه قضاییه دارن، اطلاعات رو دارن. همه اینها در واقع لیست میشه در زیر مجموعه جناح حامی رهبری و منتقد احمدی نژاد. احمدی نژاد الان یه دولتی داره که بسیاری از وزرا و استانداراش هم تلاش میکنن که با جناح مقابل خودشون رو همسو نشون بدن، برای اینکه بتونن در دولت‌های بعدی پست‌های مدیریتی خودشون رو حفظ بکنن. و از اون طرف یک رسانه‌های محدودی در اختیار داره و مقداری پول نقد نفتی که در اختیارش هست رو صورت غیرقانونی هزینه میکنه. چیزی بیشتر از این در اختیار نداره. در مجموعه‌ای که او در حکومت میکنه دست بالا رو نداره و میدونه روز به روز هر چی به انتخابات آتی نزدیک بشه از ضعف بیشتری برخوردار خواهد شد و در یک سراشیبی قرار گرفته که رهبری با اون امکاناتی که داره و قدرتی که داره دست بالا رو داره. و تقاضای بازدید از زندان اوین با یه چنین تحلیلی ارائه شده بود که حتی اگر به او اجازه میدادن اتفاقاتی بدتر از اون چه که الان اجازه ندادن میافتاد و عملا اونها خوب فهمیدن که نباید اجازه بدن اون از زندان بازدید کنه.
حالا این سوال پس به وجود میاد که با توجه به گفتای شما اگر احمدی نژاد در موضع ضعف هست، چرا اون نامه رو به آقای لاریجانی نوشت که از سوی برخی ناظران نامه تندی توصیف شد و خیلی با صراحت توش نوشت که با استناد به کدام بند قانون اساسی من رو منع میکنید و چرا مانع اجرای قانون اساسی میشید؟ آقای رمضان پور شما چی فکر میکنید درباره اون نامه اولی که محمود احمدی نژاد به صادق لاریجانی نوشت و اعتراض کرد؟
من فکر میکنم که تلاش آقای احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین و اون نامه‌ای که نوشت رو فقط از زاویه تلاشش برای تبلیغات نمیشه تحلیل کرد. به نظر من جنبه‌های دیگه‌ای هم که هست که اهمیت داره. آقای میردامادی اشاره کرد به اینکه آقای امکانات در اختیار آقای احمدی نژاد چیه. بیایم به همین زندان اوین نگاه بکنیم. اطلاعاتی که ما داریم در مورد زندان اوین در یک سال گذشته و به خصوص بعد از اون قهر آقای احمدی نژاد و بعد منازعه‌ای که بر سر وزیر اطلاعات شد، به تدریج کنترل زندان اوین و بسیاری از این بخش‌های امنیتی از کسانی که در اختیار وزارت اطلاعات بودند گرفته شده و سپرده شده به نیروهایی که به سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه نزدیکترن و کنترل نزدیکتری به خصوص روی خود اون تیم قضایی مستقر در زندان اوین میشه و قدرت دادستانی از این نظر افزایش پیدا کرده نسبت به وزارت اطلاعات. از طرف دیگه همزمان میبینیم تعداد بازداشتی نیروهای نزدیک به آقای احمدی نژاد به خصوص در یک سال گذشته افزایش پیدا کرده. آقای احمدی نژاد و یارانش نمیتونن این مسئله رو بیارن توی بوق تبلیغاتی، برای اینکه براشون توف سربالاست و مجبورن در واقع همون حرفایی بزنن که سالهاست منتقدان آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی دارن میگن در مورد این شرایط. بنابراین اون یک بخشی از این جنگ از دید اون به دست گرفتن دوباره کنترل امنیتی زندان اوین هست روی این مسئله. جنبه دیگه به نظر من اینه که اون مسئله آقای جوانفکر فقط شخص آقای جوانفکر نیست، اون میخواد این تیمی رو که از نظر او تیم آینده اون هستن، نزدیک آقای مرشایی هستن و نزدیک با آقای رحیمی هستن و الان در زندان به سر میبرن، اینا رو تا حدی بتونه از زیر ضرب خارج بکنه که بتونه خودش رو برای انتخابات آماده بکنه. اما به نظر من مهمتر از همه اینها اینه که آقای احمدی نژاد رو رفتارشون نمیشه مستقل از سیاست آقای خامنه‌ای نگاه کرد. آقای شریعت مداری به نکته ظریفی اشاره کردن، مسئله تقابل بین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد نیست، مسئله استفاده ای که آقای خامنه‌ای داره از ویژگی‌های آقای احمدی نژاد می‌کنه، این که مانع از طرح سوال در مجلس میشه، این که جلوی مسئله استیضاح رو میگیره، این که اجازه نمیده طرح‌های غیر کارشناسانه آقای احمدی نژاد که کشور رو به باد داده در واقع به اضمحلال کشونده، همون پایه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور مورد نقد قرار بگیره، نشون داده میشه که آقای خامنه‌ای در بنیاد با آقای احمدی نژاد هست و تفاوتی نداره. بنابراین میخوام بگم که این تقابلی که به نظر میاد وجود داره در واقع به دلیل فضایی که خود آقای خامنه‌ای اجازه میده که آقای از ویژگی‌های آقای احمدی نژاد استفاده میکنه برای اینکه تقابل رو به جای تقابل بین کل جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای و کسانی که منتقد او هستند، چه اصلاح طلبان چه اپوزیسیون داخل و خارج از کشور، بکشونه به تقابل بین اصولگرایان و آقای احمدی نژاد و این رو تبدیل بکنه به مسئله اصلی انتخابات آینده و اصلاح طلبان رو هم تبدیل بکنه به یک بازیگر حاشیه‌ای. این وسط آقای خامنه‌ای وقتی که میگه که این نامه نگاری رو متوقف بکنید و تقاضا میکنه که بهش نامه بنویسن، خودش وارد این بازی نامه نگاری شده. لحن آقای احمدی نژاد رو اگر نگاه بکنیم، لحن آقای احمدی نژاد برخلاف لحن دوتا داداشی لاریجانی که این دوتا بچه خوب زود نامه می نویسن بله قربان میگن، لحن اونا کماکان در لحن متعارف جمهوری اسلامیه، تکرار میکنن حتی همون کلمات آقای خامنه ای رو در سخنانش، ولی لحن آقای احمدی نژاد رو ببینید اینجوری نیست. آقای احمدی نژاد سعی میکنه با زبانی سخن بگه که خودش رو از زبان آقای خامنه ای جدا بکنه برای اینکه بتونه در انتخابات حضوری داشته باشه و آقای خامنه ای رو وادار بکنه همچنان که به عنوان یک نیروی بالقوه روی آقای احمدی نژاد حساب بکنه. بنابراین
بله آقای رمضان، حالا برمیگردیم به نامه احمدی نژاد و لحنش حتما صحبت میکنیم و خصوصا در مورد انتخابات هم در ادامه صحبت خواهیم کرد. بعد این الان یک نگاهی داشته باشیم به اظهارات آیت الله خامنه ای. یعنی اونطوری که شما گفتید وقتی آیت الله خامنه ای اومد برای روز 13 آبان اون حرفا رو زد چهارشنبه هفته پیش، عملا خودش وارد بازی نامه‌نگاری شد، اما با لحن خیلی تند و صریحی از مسئولین جمهوری اسلامی خواست که کار خودشونو بکنن و تاکید کرد که هر کس تا روز انتخابات اختلاف ایجاد کنه قطعا خیانت کرده، که این در واقع عبارت خیانت هم میتونه خودش تحلیل ویژه واژه‌ای رو داشته باشه. آقای شریعت مداری، شما چطور می‌بینید ورود آیت الله خامنه ای رو به این دعوا و فکر می‌کنید که چه شد که آیت الله خامنه ای اومد و این حرفا رو زد و چه منظوری داشت؟
بله، من فکر می‌کنم آیت الله خامنه ای بار اولی نیست که وارد دعوا شده و از موضعی فصل الخطابی سعی کرده که موقعیت قبلی خودش رو بازسازی کنه، ولی هر دفعه شکست خورده. این دفعه هم من یقین دارم که این دعوا همچنان با وجود اخطار آقای خامنه‌ای ادامه خواهد داشت و دعوای ساختاری نظام چیزی نیست که با اخطار و بخشنامه و صحبت رفت بشه. مضافاً که من هم فکر نمی کنم احمدی نژاد اونقدر هم که آقای میردامادی میگن دست خالی باشه. اگر دست خالی بود حسب اون کار سختی نبود، حتما چیزی در زیر بغل داره که و سازماندهی کرده که تا کنون تونسته دوام بیاره و بنابراین باید این وسط در این پازل یک ضلعش اصلا بهش اشاره نمیشه و اون منافع ویژه سپاه هست. سپاه اینجا بازیگریش که با وجود اینکه کاملا مستقل نیست ولی منافع خودش رو خوب میدونه و اینطور نیست که آقای خامنه‌ای بتواند 100% و تا به پایان روی وفاداری همه جناح‌های سپاه حساب بکنه. باید اینطور قضیه رو دید که فروپاشی اقتصادی اثر بسیار قاطعی گذاشته در اینکه در درون نظام یارگیری از درون اجتماع به تدریج شروع بشه و سپاه هم یکی از نیروهای مهم این نظام هست که به تدریج فکر میکنه که منافعش کجاست، آیا باید همچنان پشت رهبری بیسته، آیا باید دو صدایی رفتار کنه، آیا باید بین دولت مردان یارانی پیدا بکنه، آیا باید به جامعه روی بیاره. بنابراین من فکر نمی کنم که نه آقای خامنه‌ای به اون قدر قدرتیست که آقای میردامادی میگه، نه آقای احمدی نژاد انقدر دستش خالیه. پازلیست بسیار پیچیده. این حرف آقای رمضان‌پور درسته که آقای خامنه‌ای با زیرکی تمام سعی میکنه که خودش رو از هدف اصلی دور بکنه و هدف اصلی و جنگ قدرت رو بین دیگران وانمود بکنه، ولی خواهناها ایشان در موقعیتی است که با وجود اینکه همه جناح‌های نظام به وجود یک نمادی به عنوان ولی فقیه احتیاج دارند، ولی مانند خلفای عباسی میخواهند فقط نام او را در خطبه های نماز جمعه بخوانند و هر چند یک بار اسمی از او ببرند. ولی فقیه نمیخواهند که تعیین کننده همه چیز باشه. هیچ کدام از جناح‌های نظام، حتی برادران لاریجانی که اینقدر ملتمسانه نامه مینویسند، در باطن خودشون و در انگیزه اصلی خودشون مایل به این نیستن که آقای خامنه ای از یه حدی بیشتر قدرت پیدا بکنه.
بله، فکر میکنم برای فهم بهتر تحلیل شما شریعت مداری و همچنین اون چه که آقای میردامادی درباره موضع ضعف احمدی نژاد گفتند، بعد نیست که بریم سراغ نامه‌ای که محمود احمدی نژاد در پاسخ به آقای خامنه ای منتشر کرده و در واقع قسمت خیلی جالبش اونجاست که میگه دولت نامهربانی ها رو تحمل خواهد کرد. آقای میردامادی، شما هم اشاره کردید به موضع ضعف احمدی نژاد که بخشش رو درباره ناتوان بودن و کمبود امکاناتش آقای شریعت مداری با شما مخالف بود. برای اینکه بهتر توضیح بدید موضع خودتون رو، میتونید هم اشاره بکنید به نامه، لحن نامه و اون که دقیقاً منظور شما از موضع ضعف محمود احمدی نژاد چی است؟
بله، من همچنان بر نظر خودم پافشاری میکنم که آقای احمدی نژاد در موضع ضعف قرار داره، اما یه چیزی رو باید اینجا اضافه کنم و یک توانایی و یک سرمایه شخصی آقای احمدی نژاد داره که باید به لیست اون اهرم‌هایی که در اختیار داره اضافه بشه، که اون به نظرم چیز خیلی مهمیه. اون مسئله جسارت و شجاعت شخصی خودشه، یا به تعبیر نچندان زیبای عامیانه‌ای که گفته میشه، یا خود بچه پروبازی در عرصه سیاسی ایرانه که خب در اختیار داره. من فکر میکنم که او خیلی میتونه در این زمینه بهش کمک بکنه. در همین نامه هم اتفاقا هستش، وقتی ایشون میگه من مطمئنم که شما با مخدوش شدن اختیارات رئیس جمهور مخالف هستید، یعنی از همون خصلت شجاعت خودش استفاده کرده و عملا داره تلاش میکنه که آیت الله خامنه ای رو بندازه توی موضعی که بگه بله، شما هم از نظر من در این دعوا با رئیس قوه قضاییه حمایت خواهید کرد، در حالی که خب جنبه های حقوقی قضیه و جنبه های سیاسی این ماجرا ممکنه یه خود متفاوت از هم باشه. بالاخره
آقای صادق لاریجانی یک حرف حداقل معقول به نظر من در نامه خودش داشت که برمیگرده به جنبه‌های حقوقی قضیه، که میگه دو تا رئیس قوه با هم اختلاف نظرشون شده در خصوص برداشت از قانون اساسی، و بر اساس قانون اساسی هم مفسر این قانون اساسی شورای نگهبانی هستش، که البته این رو نمیگه، که میگه بنده خودم اونجا عضو شورای نگهبان هستم، پس اگر قرار باشه تفسیری از قانون اساسی ارائه بشه باید شورای نگهبانی تفسیر بکنه که بنده خودم اونجا هستم، پس شما صحبت نکن و اجازه بده که اون تفسیری که ما میکنیم به اجرا گذاشته بشه.
ممنونم. و آقای رمضان پور، شما درباره لحن نامه احمدی نژاد نظراتی داشتید، شما چطور میبینید نامه رو و لحنش رو؟ آیا احمدی نژاد اقدام شجاعانه ای انجام داده به نظر شما؟
من فکر میکنم که اقدام آقای احمدی نژاد بیش از این که برگرده به اون عنصری که بتونیم بهش بگیم شجاعت، برمیگرده به این که آقای احمدی نژاد دقیقاً نقطه ضعفای آقای خامنه ای رو میدونه. آقای احمدی نژاد میدونه که آقای خامنه ای سال 88 به یک کودتای انتخاباتی به دست عوامل آقای احمدی نژاد در وزارت کشور و عوامل خودش در شورای نگهبان تن داد، بنابراین شریک آقای احمدی نژاد در اون ماجرا. در جریان سرکوب ها خود آقای احمدی نژاد اگرچه اون موقع رندانه سعی میکرد خودش رو پنهان بکنه، ولی آقای احمدی نژاد حضور داشت. از طرف دیگه من چندان هم آقای احمدی نژاد رو ضعیف نمیبینم. طبقه غارتگری که به خصوص در 8 سال گذشته و به ویژه در 4 سال گذشته که ما درآمد افسانه‌ای نفت رو گذاشتیم دست آقای احمدی نژاد در کشور زرخیزی مثل ایران، قدرت اقتصادی جدی هستند و نفوذ دارن در بخش‌های اجرایی و بروکراتیک کشور، و این نفوذ هم حداقل تا 3-4 سال اولی که دولت بعدی بیاد بر سر کار وجود خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم اینها منابع قدرت آقای احمدی نژاد برای اینکه سعی بکنه در انتخابات آینده خودش رو حفظ بکنه و از پیش بازنده نباشه، و از این نظر حتی میتونیم بگیم قدرتش از اصولگرایان هم و میانه رو هم در یک جاهای بیشتر
است. بله، فرصت خیلی کوتاهی داریم در پایان. از هر سه مهمان برنامه یک سوال دارم و اون این هستش که خیلی ساده، به رغم تمام پیچیدگی‌هایی که این بحث و بازی قدرت سیاسی در ایران داره، میخوام از شما بپرسم که حالا که با نامه محمود احمدی نژاد به خامنه‌ای شاید یه نقطه پایانی به این جدال بیش از یک هفته‌ای گذاشته شده، به نظر شما کدام یک از جناح‌ها رو میتونیم بگیم برنده این جدال شده؟ آقای شریعت‌مداری، اول شما بفرمایید لطفا.
اگر همچنان که فعلا در نظر هست مبارزات انتخاباتی مهمترین تم باشه، به نظر من برادران لاریجانی شانس زیادی در این مورد ندارند، و البته ممکن است که صورتبندی های جدیدی تا اون موقع پیش بیاد، ولی به دلیل اینکه برادران لاریجانی نه سابقه خوبی دارند نه به گروهی که روحانیت سنتی هستند وصل هستند اونها شانس بزرگی در اجتماع دارند، از اقبال عمومی برخوردار نخواهند شد. اگر رهبری بخواد از اونها طرفداری بکنه، در حقیقت باید بخش بزرگی از نظام رو مجدداً حذف کنه و خودی ترین خودی ها در آینده بسیار محدودتر از اونی خواهند بود که امروز میبینیم. بنابراین من برادران لاریجانی رو حداقل در این مبارزات برنده مبارزات نمیبینم.
آقای میردامادی، شما چی فکر میکنید؟ کی برد این بازی رو تا اینجای کار؟
من فکر میکنم تا اینجای کار هر دو بازنده هستن، هم آقای احمدی نژاد هم آقای خامنه‌ای، ولی تا زمانی که شرایط داخلی و جنبش اجتماعی قوی وجود نداشته باشه که حاکمیت رو مجبور بکنه که بگه انتخابات آزاد، سالم و رقابتی تم بده، و فشارهای جهانی هم این در واقع تنگنا رو برای حاکمیت ایجاد نکنن و بخواد حاکمیت با شرایط گذشته یک انتخابات مهندسی شده و محدودی رو تعیین بکنه و به راه بیاندازه، من فهم کنم آقای احمدی نژاد در موضع ضعف قرار داره. نیروهای بسیار زیادی از او ریزش کردن و اون کسانی که رانت سیاسی از دولت بردن هم حتی برای منافع خودشون تلاش میکنن که با جناح حاکم نزدیک به رهبری خودشون رو همسو بکنن، و تا زمانی که پول سرشار نفت، نیروی نظامی سرکوب سپاه، دستگاه بگیر و ببند قضایی و روحانیت در واقع حاکم و رسانه فراگیر ملی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی هست، طبعا او هستش که تعیین کننده هستش و مهره های بیشتری رو در بازی برای برنده شدن در اختیار داره، و عملا حالا او هست که تعیین میکنه که برادران لاریجانی یا افراد دیگه‌ای بیان و رشد بکنن در انتخابات و فضا پیدا بکنن.
و آقای رمضان پور، نظر شما برنده این جدال کی بود به نظرتون؟
من فکر میکنم نه آقای خامنه‌ای برنده این جدال بود، نه آقای احمدی نژاد، و نه حتی طیف اصولگرایانی که همینجور بازی کردن در طول این چند سال بین این دو جناب. من من فکر میکنم برنده اصلی این بازی اصلاح طلبان و میانه روهایی بودند که به رغم اینکه هیچ قدرتی در حاکمیت نداشتن، هیچ زبان بیانی نداشتن، الان میبینن که منازعه بر سر حرفایی که اینها سالهاست دارن با آقای خامنه ای و با آقای احمدی نژاد و به اصولگرایان سنتی میزنن و اونها توجه نمیکنن. حالا اینا درست بر سر همین مباحث به جون همدی گفتن. بنابراین من فکر میکنم برنده اصلی در این قضایا میانه روهای معتدل و اصلاح طلبان هستن.
ممنونم از شما مهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها، حسن شریعت مداری، علی اصغر رمضان پور و سراج الدین میردامد.